سرانجام پس از 3 انتخابات پارلمانی، کابینه جدید رژیم اشغالگر صهیونیستی در سایه مخالفت‌های گسترده تشکیل شد. رژیم صهیونیستی از ماه نوامبر سال 2018 تا کنون شاهد بنبست سیاسی بود. برگزاری 3 انتخابات زمینه کسب اکثریت کرسی‌ها توسط یک جریان و تشکیل کابینه را فراهم نکرد. و سرانجام نیز با گسترش ویروس کرونا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و بنی گانتس رئیس حزب آبی و سفید برای نخست وزیری چرخشی 18 ماهه و تشکیل کابینه فراگیر توافق کردند. بر اساس توافق حاصل شده، قرار است نتانیاهو تا نوامبر سال 2021 همچنان نخست وزیر رژیم صهیونیستی باقی بماند و پس از آن بنی گانتس به عنوان نخست وزیر به فعالیت خود ادامه دهد. کرسی های وزارتی نیز در کابینه جدید رژیم صهیونیستی به طور مساوی و برابر میان جریان راست به رهبری نتانیاهو و جریان چپ به رهبری گانتس تقسیم شد. کابینه رژیم صهیونیستی با 36 وزیر شامل 18 وزیر جناح راست و 18 وزیر جناح چپ رسما آغاز به کار کرد. با این حال بعضی کارشناسان تاکید میکنند که اعتماد کافی میان نتانیاهو و گانتس وجود ندارد و بعضی بر این باور هستند که نتانیاهو پس از 18 ماه نخست وزیر را به گانتس واگذار نخواهد کرد. نکته مهم این بود که بنیامین نتانیاهو در سخنرانی خود در پارلمان یک دستور کار قابل پیش بینی را اعلام کرد که همان الحاق بخش‌های عسکرانه باختری رود اردن به سرزمین‌های اشغالی بود. وی مدعی شد که بخش‌های عسکرانه باختری متعلق به مردم یهود است و باید قوانین این رژیم بر آنجا حاکم شود. همین دستور کار سبب می‌شود که کابینه جدید علاوه بر مخالفان داخلی با مخالفت جدی گروه‌های فلسطینی نیز روبرو گردد. حازم قاسم سخنگوی جنبش حماس در واکنش بر رأی اعتماد پارلمان رژیم صهیونیستی به کابینه نتانیاهو گفت مردم فلسطین اعتنای به تشکیل کابینه جدید صهیونیست‌ها نخواهند داشت و با مبارزه قانونی خود تا بازگرداندن کامل سرزمین و مقدسات خود از پا نخواهند نشست و با کرامت بر روی سرزمین‌های آزاد شده خود زندگی خواهند کرد. کابینه جدید رژیم صهیونیستی با توافق بنیامین نتانیاهو رئیس حزب لیکود و بنی گانتس رئیس حزب آبی سفید تشکیل شده که بر اساس این توافق اشغال بخش‌های بیشتر از کرانه باختری رود اردن هدف مشترک این دو میباشد، امری که اجرای آن باعث شدت اختلافات در سطح منطقه و در فلسطین خواهد شد. اما این پرسش مطرح است که گزینه‌های تشکیلات خودگردان فلسطین برای مقابله با این طرح شوم صهیونیستی تحت حمایت آمریکا که در چارچوب طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا موسوم به معامله قرن انجام می‌شود چه خواهد بود؟ کارشناسان امور رژیم صهیونیستی بر این عقیده هستند که تشکیلات خودگردان تقریبا هیچ گزینه‌ای برای مقابله با طرح اشغالگری جدید رژیم صهیونیستی ندارد و هیچ طرحی فلسطینی نمی‌تواند مانع اجرای این نقشه شومی صهیونیست شود، زیرا تشکیلات خودگردان فلسطین به گفته کارشناسان در این نزدیک به 30 سال اخیر با ادامه سیاست سازشکارانه خود عملا دست رژیم اشغالگری صهیونیستی را برای ارتکاب جنایت‌های بیشتر بر ضد مردم فلسطین بازگذاشته است و در موردهای حتی برای تضعیف گروه‌های مقاومت تشکیلات خودگردان فلسطین همکاری‌های امنیتی با رژیم اشغالگری صهیونیستی داشت. مهدی عزیزی کارشناس مسائل فلسطین درباره اهداف شوم رژیم اشغالگری صهیونیستی با حمایت آمریکا در مورد اشغال بخش‌های دیگری از کرانه باختری رود اردن و راه اندازی پویش جهانی حمایت از فلسطین در آستانه فرارسی روز جهانی قدس این طور توضیح می‌دهد.
آنچه که درباره الحاق کرانه باختری و موضوعات مانند معامله قرن یا حتی انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس مطرح شده، مثل برخیش مانند انتقال سفارت هم عملی شد، بیشتر یک رفتار و رویکرد سیاسی آقای ترامپ با آمریکایی‌ها است و اینکه در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور بتواند یک بنده برنده رو داشته باشه و در انتخابات آینده به پیروزی بره. بنابراین بیش از اینکه به هر حال بخواهد محیط پیرامونی به هر حال فلسطین رو در تهدید قرار بده، یک رفتار و یک شو سیاسی که قرار هست مقدمات و زمینه‌های جذب رضایت لابی صهیونیست و آیپک رو در جامعه آمریکایی کسب کنه و آقای ترامپ بتواند در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا شانس بیشتری رو بر رقبای خودش به دست بیاره. نکته بسیار مهم آنش هم که اعلام شده مخالفت‌های شدید داشتند. برخی از مخالفت‌ها مخالفت‌هایی بوده که به هر حال اروپایی‌ها داشتن. البته مخالفت اروپایی‌ها با طرح الحاق کرانه باختری از روی دلسوزی برای فلسطینی‌ها نیست. اونها معتقدند که چنین طرح هایی روند سازش و روند تشکیل دو دولتی رو در خطر قرار میده. بله شنوندگان عزیز، ما این قابلیت رو محور مقاومت در خوردان شده که اون تغییر بده و به هر حال جبهه ها رو تغییر بده. اگر امسال در خیابان ها و میادین روز قدس رو نمیتونه برگزار بکنه، از این قابلیت و توانمندی در خوردان هست که همین جبهه رو منتقل کنه به شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی که واقعا مهمتر است. بسیاری از مفاهیم منجر به دستکاری میشه توسط آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و رژیم صهیونیستی. بسیاری از موضوعاتی که مربوط به موضوع فلسطین اونجا داره وارونه جلوه داده میشه، واقعیت‌های فلسطین، ایجاد شبهات در همین شبکه‌ها داره مطرح میشه. بنابراین این یک جبهه مهمی اتفاقا فرصت مهمی است. آنچه که به هر حال بهش اشاره شد، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی جمله بسیار زیبایی دارن، فرصتی که در تهدیدات هست در خود فرصت ها نیست، خود این نکته مهم نیست. و اتفاقا خیلی ها از قبل دنبال این بودن که روز قدس امسال رو قرار هست جمهوری اسلامی ایران چه کار بکنه، چه تدبیر رو بیندیشد، چه اتفاقی رو دست بزنه. و خود این موضوع نشان دهنده اهمیت برگزاری این روزه که قبل از برگزاریش منتظر بودن، شبهه ایجاد میکردن، به دنبال تحقیق بودن که به هر حال قرار هست امسال چه اتفاقی بیفته، که این ابتکاری که انجام شد امسال به اعتقاد من خیلی تاثیرگذارتر و باشکوه‌تر با توجه به تحولات در منطقه.
از دیدگاه کارشناسان مجموع این شرایط سبب می شود کابینه جدید رژیم صهیونیستی در زمره شکننده ترین کابینه های این رژیم قرار بگیرد، هرچند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از زمانی که وارد کاخ سفید شده اقدامات جنجال برانگیز زیادی در حمایت بی قید و شرط از رژیم صهیونیستی انجام داده است که رئیسان جمهوری قبلی آمریکا از انجام این گونه اقدامات خودداری میکردند. در این راستا اکنون دولت دونالد ترامپ و به خصوص وزیر خارجه آن طی روزهای اخیر به تهدید آشکار دیوان بین المللی کیفری روی آوردند که این نهاد قضایی اعلام کرده بود موضوع جنایت های ضد بشری رژیم اشغالگری صهیونیستی علیه فلسطینیان را مورد بررسی قرار خواهد داد.